شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید، همراه با گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم در 15 دقیقه پیش رو. وزیر امور خارجه ایران حضور آمریکا در خلیج فارس را تنش آفرین خواند. سفیر ایران اعلام کرد که همه مستشاران نظامی ایران از عراق خارج شدند. و 7 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچنان در بازداشت هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه حضور آمریکا در خلیج فارس به توصیف او تنش آفرین است گفت هر وقت آمریکایی‌ها حضورشان را در خلیج فارس افزایش دادند، همه کشورهای خلیج فارس با خطراتی مواجه شده اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری فونیکس گفت ایران حضور آمریکا در خلیج فارس را غیر قانونی و همراه با تنش آفرینی می داند. او با قدرتمند خواندن جمهوری اسلامی ایران افزود که بعید می داند آمریکایی‌ها شرایط تهدید ایران را داشته باشند. سخنان وزیر امور خارجه ایران پس از بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان سی استنیس و چند ناو دیگر به خلیج فارس در روز 30 آذر ماه ابراز شد. در این ارتباط روزنامه وال استریت جورنال روز 13 آذر به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نوشت که قرار است حضور این شناورها نمایانگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. به گفته سفیر ایران در عراق، تمامی مشاوران نظامی جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش از این کشور خارج شده و به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی به تاریخ دقیق خروج نیروهای ایرانی از عراق اشاره نکرده است. سفیر ایران در این حال از آمریکا انتقاد کرد که به رغم پایان داعش همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده و به گفته او به جای اعلام پایان مأموریت نظامی نیروهایش در برخی مناطق در حال تقویت پایگاه و پادگانهای نظامی و ایجاد مواضع جدید است. آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر دخالت در امور سیاسی عراق از طریق شبه نظامیان حشدالشعبی نیز در این کشور مداخله می‌کنند. در ایران محمد علی جداری فروغی وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اعلام کرد که هنوز 7 کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی آزاد نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با تاکید بر قانونی و صنفی بودن خواسته های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود مشکلات این کارگران باید با تعامل سازنده و گفتگو حل شود. این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن سریع شرایط آزادی این 7 کارگر خواستار انجام وعده های مقام ها، مسئولان و نمایندگان مجلس شد و گفت خانواده های کارگران بازداشتی نگرانند. پیشتر 43 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در جریان اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع بازداشت شدند که تاکنون 36 تن از آنان با قرار کفالت آزاد شدند. بر اساس گزارش ها اتهام های امنیتی به این کارگران وارد شده است. بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران انتقاد تشکل های کارگری و صنفی در ایران و سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. صدها دانشجوی مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در تجمعی اعتراضی خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس این دانشگاه شدند. در همین ارتباط رضا ولیزاده گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
صدها دانشجو روز شنبه در محل پارکینگ اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع در حالی برگزار شد که به دنبال سختگیری نیروهای حراست، عده‌ای از دانشجویانی که می‌خواستند وارد دانشگاه شوند، نتوانستند به محل تجمع برسند. دانشجویان در این تجمع مسئولان دانشگاه را به بی‌لیاقتی در حفظ جان دانشجویان متهم کردند. این دانشجویان خواستار برکناری و استعفای مسئولان دانشگاه از جمله علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد شدند.
استعفا! 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 استعفا!
دانشجویان خواستار حضور مسئولان دانشگاه و پاسخ به اعتراض‌هایشان بودند، اما هیچ یک از مسئولان حاضر نشدند در این تجمع اعتراضی حاضر شوند. در ویدئوهای منتشر شده از این تجمع، مادر یکی از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس سخنرانی می‌کند. البته صحبت‌های او تنها به ماجرای حادثه سقوط اتوبوس ختم نمی‌شود و در ادامه به سوء مدیریت مسئولان در رویدادهای مشابهی نظیر آتش‌سوزی در مدارس، حادثه ساختمان پلاسکو، وضعیت زلزله زدگان استان کرمانشاه، مال باختگان مؤسسات مالی و بانک‌ها و مواردی دیگر اشاره می‌کند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، گویا یکی از اعضای بسیج دانشجویی می‌خواهد مانع از ادامه صحبت‌های او شود، اما دانشجویان اعتراض می‌کنند و او صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد.
حالا همین حادثه که منجر به کشته شدن 10 تن از فرزندان این کشور شدن، فرزندانی که او میگه فردای ما هستن. به خانواده این عزیزان چه خواهید گفت؟ بسیج دانشگویی حراست؟ به خانواده اینا چه خواهید گفت؟
برخی از دانشجویان معترض به خبرگزاری ایسنا گفتند پرسش آنها از مسئولان دانشگاه این است که هزینه‌ای که بابت شهریه پرداخت می‌کنند کجا می‌رود و چرا تا کنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبودند. درباره آخرین وضعیت مجروحان حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان، مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته برخی از دانشجویان از ناحیه مغز، جمجمه و قفسه سینه آسیب‌های جدی دیدند و سطح هوشیاری 3 تن از آنها پایین است. به گفته او در حال حاضر 6 نفر از مجروحان همچنان در ICU بستری هستند. در ابتدای واژگونی اتوبوس دانشجویان شایعاتی مبنی بر سکته راننده مطرح شد که بر اساس اعلام رسمی پزشکی قانونی این احتمال رد شد و هیچ نشانه ای از سکته دیده نشده است. روزنامه ایران گفتگویی با بهروز عقلمند، برادر رحمان عقلمند، راننده اتوبوس دانشجویان جانباخته انجام داده است. در این گفتگو بهروز عقلمند در پاسخ به آنچه به عنوان اشتباه راننده مطرح شده گفته است برادرش اگر به فکر جان دانشجویان نبود می توانست خودش را از همان لحظات اول از اتوبوس به بیرون پرتاب کند، نه اینکه به گفته او تا آخرین لحظات فرمان خود رو را دو دستی بگیرد. رحمان عقلمند راننده اتوبوس دانشجویان قرار بوده تا 10 روز دیگر شاهد عقد دختر دومش باشد. در ارتباط با متهمان پرونده سقوط اتوبوس دانشجویان تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقام‌های قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
نگاهی بود از رضا ولیزاده به مسئله دانشجویان دانشگاه دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که یک تجمع اعتراضی رو در واکنش به حادثه واژگونی اتوبوس و کمکاری به گفته اونها مسئولان دانشگاه برگزار کردند. اما یک خبر مرتبط رو هم براتون بگم. یک عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت گفت ایران رتبه 4 فرار مغزها را در جهان دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام صلواتی در نشست مهاجرت تمنای رفتن در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت در سال 2018 میلادی تعداد دانشجویان مهاجر از ایران 12,700 تن بوده است.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
و در پایان گفته های محسن رضایی درباره عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق با موجی از اعتراض ها روبرو شد. آقای رضایی گفته بود که این عملیات برای فریب دشمن بوده. گفتگویی رو داشتم با مراد ویسی، همکارم در رادیو فردا و پژوهشگر حوزه جنگ ایران و عراق، تا درباره این بیشتر با هم بشنویم.
این روزها 32مین سالگرد انجام عملیات کربلای 4 در سال 1365 هست، در دیماه 1365. عملیات کربلای 4 اینطور انجام شد که طبق اون اظهاراتی که اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده وقت جنگ داشته و بقیه مسئولان فرماندهان ارشد جنگ، قرار شد یک عملیات بزرگی انجام بشه که این عملیات سرنوشت جنگ رو تعیین کنه. هدف هم این بود که بصره گرفته بشه یا به بصره نزدیک بشن نیروهای ایرانی و ارتباط عراق با خلیج فارس قطع بشه، صدور و نفتش قطع بشه کامل و عراق مجبور بشه از موضع پایین بیاد پای میز مذاکره. برای چون این عملیاتی به سپاه گفته شد خب شما چی میخواین؟ سپاه اعلام کرد که 1500 گردان نیرو لازم داره و این 1500 گردان در عمل موقعی که با مشکل بودجه برخورد کردن قرار شد 500 گردان تجهیز بشه. به دستور آیت الله خمینی، به دستور سران قوا و با اجازه آیت الله خمینی 25 میلیارد تومان پول اضافه از بانک مرکزی وقت قرض گرفته شد تا این 484 هزار نیرو برای 500 گردان تجهیز بشه، ولی باز در عمل به دلیل مشکلاتی که بود و مردم هم خیلی نرفتن، در عمل 204 هزار نیرو حاضر شدن در قالب 250 گردان از جمله سپاه 100 هزار نفری محمد رسول الله. همه اینها آماده شدن. تر عملیاتی هم این بود که در مقابل خرمشهر از اروندرود عبور کنن و در دشت شلمچه برن جلو و به سمت بصره برن و با نیروهایی که سال قبل از ایران به فاو رفته بودن به هم ملحق بشن و به سمت بصره برن. ولی خب این عملیات چون لو رفته بود در همون دقایق اولی با واکنش شدید عراق مواجه شد و به شکست منجر شد.
آقای ویسی، شما به یک نکته اشاره کردید در خصوص لو رفتن این عملیات و پیش از این هم ما می‌دیدیم که فرمانده‌های سابق سپاه پاسداران از لو رفتن عملیات میگن، اما آقای رضایی مسئله دیگه‌ای رو مطرح می‌کنه که برخلاف آنچه که در گذشته گفته شده بود هستش، یعنی مسئله فریب. این رو شما چجوری بررسی می‌کنید و تا چه اندازه میشه صحه گذاشت بر سخنان اخیر آقای رضایی؟
صحبت آقای رضایی دقیقاً این بوده که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن بود. این جمله جعل تاریخ و دروغه. تمام شواهد، تمام اظهارات قبلی فرماندهان سپاه و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده عالی جنگ نشون میده عملیات کربلای 4 نه تنها عملیات فریب نبود، بلکه مهمترین عملیات ایران در سال 65 بود و حتی بالاتر از اون قرار بود عملیات سرنوشت‌ساز و تعیین کننده در جنگ باشه. هم بزرگترین تجهیز نیرو در تاریخ ایران برای این عملیات انجام شد و این صحبت آقای رضایی صحبت درستی نیست و حتی با اظهارات گذشته خود آقای رضایی و با اظهارات فرماندهان سپاه که در موقعیت‌های مختلف به شکل تاریخ شفاهی، به شکل مصاحبه و گفتگو گفته شده هیچ همخوانی نداره.
یک نکته هم که وجود داشت واکنش هایی بود که این صحبت های آقای رضایی برانگیخت، حتی واکنش هایی در میان خود افرادی که نزدیکانشون جزو کشته شدگان جنگ ایران و عراق بودند. این واکنش ها رو وقتی نگاه میکنیم آیا میشه به یک جمع‌بندی رسید که دلیل این همه واکنش نسبت به این اظهارات آقای رضایی چی هست و ریشش در چه میتونه باشه؟
عملیات کربلای 4 و دو هفته بعدش عملیات کربلای 5 در دی 65 خونین ترین ماه جنگ در تاریخ جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده. در عملیات کربلای 4 5000 نفر کشته و مجروح شده، مفقود شدند و 11000 نفر مجروح شدند. طبق اظهارات رسمی خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی به نقل از آقای شمخانی مقام فرمانده سپاه 1000 نفر کشته شدند، 3900 نفر مفقود شدند. آقای هاشمی میگه هم بیشتر اینا رو باید جز کشته ها گذاشت و 11000 نفر مجروح شدند. موقعی که در عملیات کربلای 4 16000 نفر کشته و مجروح شدن، طبیعی خانواده های اینها با این صحبت های آقای محسن رضایی ناراحت شدن و حالا همه در شبکه اجتماعی خانواده هاشون یکی یکی میان میپرسن که بچه های ما چرا برای عملیاتی که شما میگید فریب بوده کشته شده.
گفتگویی بود با مراد ویسی، همکارم و پژوهشگر در مسائل جنگ ایران و عراق، درباره صحبت های اخیر محسن رضایی.